بسم الله الرحمن الرحیم. انسان در مواجهه با پدیده‌ها و موضوعات یا از مسیر معقول حرکت میکنه که لاجرم به بهره میرسه، یا اگر مسیر واحد معقول رو نرفت از هر مسیری حرکت کنه، اون مسیر مسیر موهومه که قهرن به بهره نمیرسه. از طرفی هم به لحاظ بروندینی گم شده انسان بهره است، به لحاظ دروندینی گم شده انسان حقیقی شدنه، حقیقته که حالا بروندینی شو عرض میکنم. یعنی هر کاری انسان میکنه در مواجهه با پدیده ها برای این است که میخواد به بهره برسه. برای رسیدن به بهره یک مسیر وجود داره، مسیر معقول، و غیر از اون مسیر هزاران هزار مسیر وجود داره به نام مسیر موهوم که درش بهره نیست. دیگه اون قاعدش هم دارین که همیشه حقیقت یا معقول واحده در ذاتش، یکه، یه مسیره، اما غیر حقیقت یا موهوم واحد نیست، خیلی 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 زیاده. یه مثال سریع عرض کنم چون سابق بحث کردیم، انسانهایی که حقیقی میشن یه حال ثابت دارن، پایین اون حال ثابت بالا پایی میشن. اون حال ثابتشون اسمش آرامشه، اسمش نشاطه، بعد از ذیلش غمگین میشن، دلشون میشکنه، خوشحال میشن، شاد میشن، همه اینا هست. ولی این برای انسانهای حقیقی. انسانهایی که حقیقی نشدن یه حال ثابت ندارن، کلن یا شاد میشن یا غمگین میشن یا افسرده میشن یا میشکنن، با اون همه چیشون میریزه به هم یا اینوری میریزه به هم. برای همین از اینها سوال کنی چی میخواین از خدا، میگه آرامش. بیارمش. در صورتی که هیچ معصومی و هیچ انسان حقی آرامش نخواسته، دعا نداریم خدا به من آرامش بده، چون داره. کسی که الله داره آرامش رو داره، بعد در ذیلش غمگین میشه، شاد میشه، و این گم شده بشره. اونایی که حقیقی نیستن همشون غمگینن، نه، یه روز غمگین اینه اون شاده، یه روز اون غمگینه این شاده. حالا اونی که نه غمگین نشاده چیه؟ اون یکی خله، خنگه، اصلا خبری ازش نیست، نمیدونه جهان چه. اون یکی خیلی درگیره. ببین چند تا شد، همینجوری بشماریم تا بی نهایت میریم. اما همه این وریا انسانهای حقی همشون آرامش دارن، بعد در ذیلش مثلا عزادارن، اینطورن، شادن، اونطورن. به قول امام سلام الله علیه، بلا تشبیه مثل علی علیه السلام جمع ازدادن. یعنی هر کس علی علیه السلام نگاه میکرد میگفت این که الان باید غمگین باشه نبود، یه وقت میگفت این که الان باید شاد باشه امیرالمومنین نبود. معروف شده بود که امیرالمومنین جمع ازداده. آخر نفهمیدیم تو کدوم ثبات داره. این ذیل آن علی است که در آرامش مطلقه. حالا این یه مثال بود که خواستم ازش بگذرم. مسیر معقول یک واحدیته، دیگه پایینش مسیر نیست، اون دیگه رخ داد. مسیر موهوم یک نیست، خیلیه، هم خیلیه هم خیلی عوض میشه. هیچ کس که انسان عاقلی نیست نمیتونه بفهمه آخر حالش چیه. دقت کن شد. حالا مسیر معقول مواجه شدن با پدیده ها چیست؟ این است که یعنی این مسیر باید ما بریم، به غیر از این همش مهم. مسیر معقول مواجه شدن با پدیده ها و موضوعات، رخداد ها، این است که انسان در زمان پدیده ها نره، چون عقل میگه هر پدیده ای زمان حدوثش گذشته. و گذشته هم دیگه وجود نداره، الان هست، الان حاضره. پس تو برو پدیده رو بیار در زمان خودت، به جای اینکه بری در زمان پدیده، در زمان اون اتفاق، در زمان اون رخداد. دقت کردی شو؟ بعد از عقل بپرسی خب چی میشه؟ میگه خب بهره میبری، که حالا تفصیل میدم. وهم چون قادر نیست بهره رو بفهمه، ولی دوست داره پیدا کنه. نه قادر بفهمه، نه قابل بهره است. میره در زمان پدیده ها. حالا اینجا دقتتون چی میگم؟ پدیده زمانش هست، ولی این میره. کجا میره؟ میسازه دیگه، گمان میکنه رفت و نیست. و کجا من برم؟ من در دیروز نمیتونم برم، چه برسه پیروز. من در یه دقیقه قبل نمیتونم برم، چه برسه یه روز. من در چجوری در 500 سال قبل میرم؟ چجوری در 1500 سال قبل میرم؟ پس در حقیقت بگید نمیرم، این ذات وهمه، فقط میلوله. هم یه کارایی میکنه، هم هیچ کاری نمیکنه. که ما میخوایم بفهمیم، میگیم یه این کارایی که میکنه ازش بهره نمیبره، این وهمه دیگه. حالا تو دستتون دارین، چون میخوام به اصل بحث برسم، تو دستتون دارین تعاریف سابقو. اگر مسیر معقول به سمت الله تعالی نره، این آخرش هم نمیفهمه. این دینی که داره و نماز میخونه چه فایده داشت؟ آخرش هم نمیفهمه. الان گروه های به قول خودشون ها وجود نداره، به قول خودشون همین تکنیک های انرژی مثبت قشنگ دارن همه رو تشویق میکنن. اگر شما تو جهان، تو ایران هم مد شده، کلا هر چی بره دور بخوره از غرب بیاد، ایرانی‌ها دوستش دارن، باید بره دور بخوره. یعنی همین حرفا رفته از غرب اومده. اگه شما در فلان ساعت هر روز بلند شید، دیگه هیچ قرصی برای آرامش نیاز نداری. بعد الان مد شده، از منم خیلی سوال میکنن، میگن استاد نماز پس چرا بخوریم؟ من اینو کشف کردم، همون طلوع، همون فجر اول نماز صبح. اگر بلند شی، بنای به مسائل علمی، شما اون اتفاقی که میفته در مغزت، اون مولکول هایی که به انسان حس خوشایندی میده، اونا فعال میشه و بالاخ. حتی جواب اونا حالا مفصله که این کارم بکنی جواب نمیده، چون در نماز ما به الله تعالی توجه میکنیم، او به ما توجه میکنه، ما به یک بهره میرسیم. اگه توجه از بیدار شدن یا از خم و راز شدن که کسی بهره نمیبره. این یه عمره این کارو میکنه، آخرش هم نفهمید چی شد. بعد میره سراغ این مکاتب، میگه حالا اونا هم دارن حرف خوب میزنن دیگه، خدا میخواست صبح زود بلند شیم، حالا بلند میشیم، وضو چرا بگیریم، خموراست چرا بشیم. نمیفهمه چه بهره ایم. یه وقت 20 سال میره یه جلسه پای درسه بزرگی، آخرش نمیفهم چی شد ما رفتیم. یه وقت 40 سال داره کتاب میخونه، آخرش هم چی شد و نفهمیدم، ولی میخونم. و فقط میگه برو، نمیگه بیار. کشف آوردنه دیگه، یا رفتنه، آوردنه. عقل میه وهم میگه برو، بعد عقل میگه کجا برو؟ من نمیرم، من میارم، چون من هستم نه اون، اون زمانش گذشته. پس در حقیقت این که وهم میره تو تاریخ پدیده ها و میمونه، ضررش این است که همون فرصت بهره بردن رو از دست داد. اگه میاورد بهره میبرد. این میشه نحوه مواجهه معقول با پدیده ها. عاقل‌ترین افراد اینایی هستن که حقایق و پدیده ها رو، برام به زبان ساده دیگه میگم، کم کم میخوام تفصیلشو. عاقل‌ترین افراد کسانی هستن که حقایق، پدیده ها، رخدادها، موضوعات که الان میگم، همه اینا رو میارن تو زمان خودشون بررسی میکنن. تو اون زمان نمیرن چون وجود نداره. یا بهتره بگیم اصلا عاقل اون انسانی است که گرفتار عدم ابن الزمانی نمیشه. همه چی رو در بستر اینکه فرمود ابن الزمان باشین، فرزند زمان خودتون باشین، همه چی رو در بستر اون زمان خودش میاره، نمیره در زمان اونها، چون اونها نیستن، خطرناکه. میسازینشون اگر بریم، که حالا مصداق رو قرار بدم در این شب با برکت یاد بوده شهادت جناب سید حسن نصرالله خود ایشون، بعد مثال رو قرار بدم کربلا و امام حسین علیه السلام. کربلا کی رخ داد؟ سال 61. سید حسن نصرالله، ما انسان حقیقی و برتر در این جهان، در این زمان، نرفت در کربلای سال 61، در صورت که خیلی ها میرن. 20 میلیونی من سراغ دارم حالا، خوب دقتون چی؟ سید حسن نرفت در کربلای سال 61. چرا نرفت؟ چون کربلای سال 61 اصلا نیست، کجا بره؟ یعنی من یه حدود 20 میلیون سراغ دارم میرن، تازه اینا لو رفتم 20 میلیون، اگه کلن شاید 80 میلیون، نمیدونم، شما عددم زیاد لحاظ نه، میرن؟ خدا چی فکر کردین؟ بلکه سید حسن کربلای سال 61 رو حسین ابن علی دارای نهضت سال 61 رو اوورد در زمان خودش بهره برد. یعنی چی؟ یعنی از او بهره برد، از او استفاده کرد، ظالم الان رو دید، مظلوم الانم پیدا کرد، خودش رو برد تو یکی از این دو جبهه، معلومه کدوم جبهه. نه کجا ایستاد؟ رفت سمت مظلوم ایستاد. ولی چقدر را رفتن در کربلای سال 61؟ از کجا میگید رفتن؟ چون که در زمانه خودشون نه ظالم رو فهمیدن نه مظلوم. از کجا میگی نفهمیدن؟ چون کجا ایستادن؟ اقلا کنار مظلوم نایستادن. که حالا تون بحث نجات از پوچی رو بحث کردیم، یه ضربه بزنن همه، فقط حسینیان عالم، فقط اونایی که میرن زیارت امام حسین یه ضربه بزنن کارت، یه ضربه که حالا بحث خواهیم کرد. یا یه مثال دیگه بگم که با بحث بیشتر پیش بریم. ما الان میریم کربلا، کربلا هست الان؟ بگین اشکال نداره، فوقش اشتباه میگین. کربلا هست بعد حرم همونجاست، همون جایی که سال 61 بود. آره، اما این حرم اون حرم نیست، حرم دارم میگم، چون این سنگ اون سنگ نیست، این دیوار اون دیوار نیست، این ارتفاع اون ارتفاع نیست، این چراغ اون چراغ نیست. چرا عوض شده؟ زمانش عوض شده؟ بیشتر بگی، فلسفی بگی. چرا هیچی تو کربلا؟ دارم کاملا فلسفی بحث میکنم. چرا الان که میریم کربلا هیچی با سه سال 61 نیست؟ هیچی یعنی هیچ. حتی ما توی مزار رو خبر نداریم، ولی توی مزار هم همون نیستی، یه زمان گذاشت. حالا تو رو کاری نشوش بیاد رو. چرا بخواده مختم کربلا، چرا در کربلا هیچی رو نگه نمیدونن؟ چون انسان‌ها به ذاته همه امور رو مطابق زمان خودشون میکنن. چرا؟ چون به ذاته میدونن باید بهره ببرن. یعنی اگر اون دیوار خشتی عوض نمیشد، با یه هجوم جمعیت حرم خراب میشد. خودی ها حرم خراب میکنه، طبیعی. اگه ذریع چوبی عوض نمیشد، با یه هجوم جمعیت ملی ذریع چوبی پودر میشد. اگه ذریع نقره‌ای سالها قبل که وقت محسن ذریع رو عوض کنن، یه شاعری شعر گفته بود، بعد من پوسترش رو دیدم اونجا، چقدر سوزناک بود. حالا یه مصرعش یادم، ذریع رو گذاشته بودن کناری، زیرش نوشته بودن چگونه دل بکند از تو آن ذریع قدیمی. شعری هم زبان بخشیده بودن. اگه اونو عوض نمی کردن چی؟ بازم اگه اینو عوض نکنن، ترمیم نکنن، انسان این ذاتشه، همه چیو میاره در زمان خودش. دیگه کربلا رو گفتم که ته تبرک هست، هرچی قدیمی تر بهتر. انسان ها به ذاته امور رو متناسب زمان خودشون میکنن. چرا؟ بهره ببرن. شهید نصرالله اعلی الله مقام، اگر حسین ابن علی سال 61 هجری رو میگرفت و به سمتش میرفت، این نمیشد. چون حسین ابن علی سال 61 هجری نیست، نمیگم امام حسین، میگم حسین ابن علی. نمیگم معنویت کربلا، میگم در و دیوار، دقت داریم. یعنی او اومد از توجه به اون پدیده سال 61 در زمان حال حاضرش استفاده کرد، ظالم و شناخ، مظلوم و شناخ و جایگاه خودشم شناخ، کدوم طرف باشم. یعنی چیکار کرد؟ یعنی امام خمینی رو در حال حاضر شناخ، سردسته اهل حق، اسرائیل هم شناخ، سردسته اهل باطل، گفت این همین حسین ابن علیه و رفت. دیگه نگفت این سردسته مظلومه، این سردسته ظالمه، ما هم کاری نداریم، انشالله میخواییم زندگی کنیم و موسطیم. حال حاضر اینه. بعد تمام وجودشو گذاشت. ببین چی میگم؟ کسی امام خمینی نمیشناخت تو جهان، همه آقای خمینی میشناخت. امام خمینی رو در جهان سید حسن نصرالله نشر داد، تفصیلش داد. حالا میگم چه. اگر سید حسن نصراللهی تو جهان نبود با اون لباس روحانیت، با اون سیادت، با اون نماد شیعه بودن و حزب اللهش این گونه صحبت و رفتار نمی کرد، تا همین امروز که ما هستیم هنوز شیعه یعنی داعش کسی نمی شناخت. یعنی او با حزب الله شیعه رو شناسون که شیعه یه چیزی داره به نام امام، نه یه رئیس. این شیعه لیدر نداره، لیدر همه دارن، سردمدار شیعه امام داره. حالا میگم چرا. او سید حسن، دارم بهره هایی که از مواجه شدن با پدیده حقیقت هست رو میگم، او با وحدت شیعه و سنی و مسیحی در لبنان نشون داد شیعه چطوره. ما نمیتونستیم. چرا؟ میگم او با شخصیت معرفتی و مهربانی خودش و حزب الله و اعضاب و خانواده هاشون و اینا نشون داد انقلاب اسلامی شبیه اسلام عربستان نیست، ما فرق داریم، شبیه اسلام مصر 80 میلیونی نیست، اینا فرق دارن. کسی آقا این، حالا انقلاب و امام شما میدونید دیگه، 21 سالگی از امام حکم گرفت، کسی آقا نمیشناخت، همه آقای خامنه‌ای میشناختن، آقا نمیشناخت کسی. سید حسن آقا بودن را، آقا داشتن را در جهان شناسون، یعنی همه بعد سید حسن فهمیدن. چرا؟ اون چرا که گفتم میگم، چون ما دقیقاً از چند روز بعد انقلاب 57 بایکوت خبری شدیم، بعد دقیقا هم رسانه های فارسی زبان شروع به کار کردن، ما رو میزدن. مثلا یه قوم و خویشی آقا داشت، شیخ علی تهرانی، شوهر خواهرش فکر کن که شما شیخ علی بغدادی، رفت همون زمان جنگ، کم کم جنگ داشت، رفت نشست رادیو فارسی، رادیو بغداد فارسی شروع کرد صحبت کردن، دروغ گفتن، آقای خامنه ای اینه، آقای خامنه ای اونه، آقای خامنه ای اون، همه آقای خامنه ای میشناخت، آقا نمیشناخت. اما سید حسن بایکوت خبری نبود و نمیتونست باشه با اون نگرش دقیق و غیر قابل نفوذی که تو حزب الله رخ داده بود، که از همون اول یه کاری کردن. ماها هم هنوز نمیتونیم، رسانه شونو با موشکشون همزمان رشد دادن. من بچه بودم، شبکه المنار حزب الله معروف، یعنی ماها دوست داشتیم سیدی هاشو ببینیم، برنامه هاشو ببینیم، سریال هاشو ببینیم، قشنگ ما نشون میداد حزب الله، یک صدا ازش در میومد. بایکوت هم نبودن، نمیتونستن سید حسن رو بایکوت کنن به قدری. حالا اون دشمنی هایی که در مورد انقلاب و ایران هست در مورد حزب الله نمیتونه باشه، چون حزب الله کشور نیست، بخاطر همین نمیشه بایکوتش کرد. فهمی چی میگم؟ یعنی دولت نیست، راحت میتونه از رسانه کشورش استفاده کنه. اون نبود رو حزب الله، سید حسن از اون طریق به جهان نشون داد آقای خامنه ای نداریم، ما یه آقا داریم همیشه. شیعه هم شیعه آقا داره. که دارید اون ماجرای معروف کنفرانس، اولین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه که سخنرانش آقا بود، فیلمش هم هست اینجوری، همه سران کشور همینجوری میمونن. اون فیلمش رو ببینید، بعضی اینوری میشن. این چیزی که میخوام بگم، این داره چیکار میکنه؟ آقا سخنرانی میکنن قرا، بعد میان پایین برن، پخش مستقیم جهان داره میبینه. ستسن خودشو میرسونه، دست آقا رو میبوسه، آقا نمیذاره ولی آخر میبوسه. همه همجوری میمونن. زید حسن، ما میگیم نفر دوم ماست ولی اونا نفر اول میدوننش. اعراب شیعه میگه نفر دوم ما بود، اونها نه، اینا میگن این فهم کنی نفر اول ماست. بعد از سید حسن میپرسن که چرا این کارو کردی؟ میگه من امسال به عنوان موفق ترین رهبر جهان عرب شناخته شدم، مرد سال عرب شناخته شدم. بعد دیدم دارن پخش مستقیم پخش میکنن، گفتم فرصت خوبیه، رفتم دست آقا رو ببوستم بفهمم من سرباز این آقا، این کیه که من برترینم، این کیه که من برترینم. همینجا توی پرانتز بگم این که برای ما مهمه وزیر و وکیل و رئیس جمهور و اینا دست آقا رو ببوسن، نه اینکه نیاز داریم، نه چون خیلی چیزا لو میره، خیلی چیزا لو میره، نه ها رو باسه ما خیلی دشمن میره عقب، فقط با همون بوسیدن دست آقا. که کلن فکر کنم 2 تا 3 تا رئیس جمهور از اون اول انقلاب دست ولی فقیه بوست. خب لیاقت ندارن، نه اینکه ولایتی نیستن ها، حد اقلی هن. نمیفهمن یعنی بهره نمیرسونن که چقدر دشمن متوجه میشه همه چیزو از اون بوسیدن دست که این آقای خامنه ایه یا آقاست. سید حسن اینو میفهمید، اینو به جهان نشون داد. عرب دست بوسی نداره که، نه اینجوری نیست، به همین ساده دست پیامبرم نمیبوسیدن، نهایت مصافحه میکنن یهلونی و فلانو. نیتونی یه تواضع عجیب شیعه است دست بوسی، یا چون لیاقت ندارن، لیاقت اوج ندارن و یعنی تو فرود هستن. هایی بدونید، این دارم تو پرانتز میگم که مهمه. چرا مهمه؟ چون پیام داره. بعد از این قضیه که دیگه از سید حسن پرسیدن اینو گفت که من سرباز این آقا هم و جهان فهمید، از اونجا ورق برگشت تو جبهه مقاومت. من قشن یادمه، من خیلی علاقه داشتم، حالا امروز تو کتاب خونم گشتم و کتاب پیدا کنم، پیدا نکردم، نه به کی دادم یا هدیه دادم. باسه همون سالها میخوندم، این کتابی بود که این وقایع رو میگفت، میخواستم مستند درش بگم و پیدا نکردم. حالا خلاصه بعد از اون ورق برگشت این بحث هلال شیعی مطرح شد که دروغ بود، موساد مطرح کرد. و یادمه تو تهران و نماز جمعه و تو روزنامه ها هم اینو افتخار میکردن و میگفتن، یادتونه هلال شیعی 3 تا سید شیعی مثل یه هلال تو نقشه کره زمین، سید علی خامنه‌ای، سید علی سیستانی، سید حسن نصرالله، اینها دارن یه ژئوپلیتیک خاصی رو ایجاد میکنن. بعد همه هم کیف میکنن، نیویورک تایمز نمیشه هلال، نه نه این کار موساد بود، ما هلال نیستیم، ما خیلی بزرگتر از هلالیم. یعنی داشتن ما رو کم میکردن، ما رو داشتن، ما کم نیستیم، ما یکم میگذره به کمالی میرسن دیگه، الان جهان اینجوریه، لو میدیم که انصار الله هم داریم، لو میدیم زکزاکی هم داریم، وگرنه ما در کل جهان پخشیم. اینا داشتن منحصرش میکردن که کلن یه فرقه کوچیکی هست به نام شیعه واسه جهان، نه واسه ما، هلال شیعه. این از اینجا رخ داد، از اینجا رخ داد. حالا اونم که چرا آقای سیستانی، چون آقای سیستانی خیلی حمایت میکرد، هر کاری کردن آقای سیستانی جلوی آقا بیسته، نه الحمدلله شما دیدین نی. کاری به جایی رسید که الان عراقی ها میگن لولا سیدان لهلکل، حالا آقای دوتا سید نبودن ما هلاک میشه. چرا بوسیدی؟ چون میخواستم اینو بفهمم من سرباز این آقا هم. بهره رو دارین؟ مواجهه معقول با پدیده، آوردن پدیده و حقیقت در زمان خودمونه مواجهه موهوم با پدیده هرچی به غیر از اینه، که دیگه میرن در زمان پدیده. چند میلیون نفر، 20 میلیون بودن که گفتیم، 20 میلیون بودن، میرن در زمان کربلا، 20 میلیون دیگه، 20 میلیون بودن. بعد این 20 میلیون ذریحو میبوسن؟ میبوسن، بشه میبوسن، نمیبوسن، همه کار میکنن، بشه میبوسن، بشه. این 20 میلیون در زمان خودشون آقا، کدوم آقا رو میبوسن؟ آقا نمیبوسن که، آقا یکی بود سال 61 رجی رفت. هیچ بهره‌ای هم نداره. یه بهره کوچیکشو گفتم، یعنی اینقدر اهمیت داره. من سربازم. اینجا دوباره من یه پرانتز بگم، اون پرانتز بسته که چرا برای ما اهمیت داره. اینجا یه پرانتز بگم، تو رو خدا هر کسی نگه من سرباز آقا هم. ما گوشمون به دهان آقاست. بابا تو این حرفا رو نزن. این خودش نفوذه که حالا بحث خواهم کرد. باید سیده حسن بگه، باید حاج قاسم بگه، باید شهید تهران مقدم بگه. تو نباید بگی. تو هم که میگی، دیدی رسانه های جهان چی شد؟ ورق برگشت. تو هم که میگی برعکس میشه. اینا هن. چون هر کی از جاش بلند میشه، هر انسان خوب و مؤمن و آخوند و حاجا و حاجخانو، ما گوشه هم به دهان خالی نبن. بابا اگه آقا تو سربازشی، آقا میشه همون آقای خامنه ای، نمیشه آقا. نباید هر کسی اینو بگه. بذارید این سرباز آقا هم بمونه دست سید حسن و حاج قاسم و عماد و آقا. شما، من لیاقت ندارم سرباز آقا بشم، من نوکر سربازای آقا هم. آره با تازه اونم شک دارم، لیاقت ندارم، لیاقت ندارم. خیلی بار داره، چون شما به محض اینکه پشت ماشینت بنویسی چی بنویسن؟ اون وریا بنویسن رفیق بی کلک مادر و عاقبت فرار از مدرسه، این وریا بنویسن بیمه حضرت ابوالفضل، عمرن یه سال ندی ماشینو میخوابونن. بعد یه دونه میپیچی، اونم از اون پشت میگه یه بیراه به حضرت ابوالفضل میگه. بعد تو میگی من سرباز آقا هم، بعد تو بیراهشون با آقا میگه. سید حسن باید بگه. نمیخوام این پنزه زود ببندم. خب چی بگیم؟ آد نشون بدیم که ما هم تو این جبهه ایم. من لیاقت ندارم. سرباز آقا که سید حسن بود، من نوکرشون، من دوست دارم بشم، من دوست دارم، من دوست دارم. من اگه یه روز سرباز آقا بشم جهان شام میدم. لیاقت باش سید حسن. شما ولایتی هستین؟ ما کجا؟ ما خیلی مونده، خیلی مونده. اینا رو تو پرانتز خواستم بگم که به اسم آقا وخ. من عاشق شهدام؟ نه نه، من خیلی دوستشون دارم، ولی اینقدر شهدا عاشقای خوبی دارن و خوبی دارن. نه نه، اینو برعکسه ها، کاملا برعکسه. این که آدم هر جا بره باید بگه فلانو عکسه، نه نه، اینجوری باید بره بشه. چون سرباز آقا اثر داره یا نه؟ الان گفتم اثرش رو در جهان سید هستن. حالا اثر سرباز آقا شما، ما هر کی در جهان خانوادتون رو لطفا بچه ها و اینا بیان کن. بچه ها دا عاشق اسلامن، خانومت شیفته دینه، اگه هست بازم نگو سرباز، بینیم در موقعیت های فامیلی، بعد تو جهانی میگیم سرباز آقا، چون آقا ولی امر مسلمین جهانه. سرباز داشتم سربازان بین المللی هم. این دست سید هستن باشه، این پرانتز بس. این خیلی، اون دستبوسی سید هستن تو اون کنفرانس خیلی سر و صدا کرد، خیلی. بعد حالا اون ماجره ها رخ داد و الی آخر. غرض این که مسیر عقل یه مسیر بیشتر نیست در مواجهه با پدیدا، همیشه بهره داره، همیشه. مسیر غیر عقل غیر از اون یه مسیر، هزاران مسیر، همه چی داره جز بهره. و اون یه مسیر معقول مواجه شدن با پدیده ها این است که ما پدیده را می توانیم بیاریم در زمان خودمون. یعنی اگر 20 میلیون نفر میرن به سمت خاک کربلا که حدودش سال 61 بود، باید 20 میلیون نفر بیعت کنن با امام و ولی الله عصرشون. دو حالت داره، یا نمیدونن، اگه نمیدونن که امکان نداره چون دونستن که ولی الله رو شناختن حسین، یا نمیخوان که هیچ حرفی نداریم باش. سید حسن نصر الله این نبود، چون دقیق شناخت حسین ابن علی رو و عقل اجازه نمیده تو بری در زمانی که نیست. میگه زمانی که نیست نیست حسین ابن علی، نه امام حسین که فرازمانه ها، اینا رو بحث کردیم. گفت فقط عقل میگه من یه چیزو میدونم، من الان هستم تو زمان من، از حسین ابن علی استفاده کن، بیا تو زمان خودت. حسین ابن علی اگه الان بود چیکار میکرد؟ دلیل آخر که میدونی الان سر دسته مظلومین کیه، سر دسته ظالمین کیه. خب دو سه تو کدوم طرف ایستادی؟ این شد سید حسن. مسیر عقل که مسیر پر بهره است، پدیده ها رو میاره در زمان. دوباره من اینجا مستاق بگم، اولش گفتم چند تا، دوباره بگم ساده بشه. یه حکمی اومده در دین به نام نماز، من نماز رو میخونم میرم به سمت حکمی که زمان پیامبر اومده، عمدتا 20 میلیون دیگه، اینو نمیدونم چند میلیون اونجوری هم. یعنی چرا نماز میخونی؟ یه پیامبر گفته، این باطنش ها، الله اکبر انگار نیست، چون نیست دیگه، اون گفت تموم شد. یه دی میان نماز رو میارن برای چی؟ گفته برای اینکه تو در حال حاضرت در زندگی روزمره توجهت از عالم ماده قطع بشه، بیفته رو الله تعالی. بهره داره یا نه؟ مدخل بحثمون اینجاست. کمی اینا رو عرض کردم، مبانیشم تو اون کربلا بله نجات از پوچی‌ها با امام حسین علیه السلام گفتیم، این چون جلسه یاد بوده شهید سید حسن نصر الله است و جلسه با عظمت و با برکتیه، اصلا دوباره بازو هم تو برسیم به اصل بحث، اگه مبانیشو خواستیم به اون رجوع کنیم. مدخل بحث اینجاست، یک پدیده مهمی رو بیایید با هم بریم بیاریم تو زمان خودمون، نریم تو زمانش. و اون پدیده نفوذه. یه پدیده‌ای داریم به نام نفوذ، یه مسیر معقول داره که نفوذ رو در زمان خودمون بررسی کنیم. غیر از این هر کاری معقول نیست، یعنی بهره هم نداره. الان شما زیباترین فیلم هایی که جنایی هست در ایران و در مورد تاریخ معاصر میبینید که دیگه واقعا خسته کننده شده، در مورد نفوذ منافقین تو اون سالها. یعنی ما همش میخوایم نفوذ رو بررسی کنیم، میریم توی زمان قبل. الان که نداریم، یعنی الان هیچ کس تصور نداره در شهرداری یه نفر نفوذی باشه چیکار میکنه. نه فیلمی داریم نه بیانی داریم. اینو داشته باشین تا بحث شروع کنیم. این خود این چیه؟ خود این چی؟ اگر ما پدیده نفوذ رو نیاریم تو زمان خودمون، از این موضوع فهم نفوذ هیچ بهره‌ای نمیبریم، اطلاعاتمون زیاد میشه. که ما سابق تو مکتب گفتیم منحرفترین انسان کسی هستش که مسیر علمیش مسیر اطلاعاتی باشه، مسیر حفظ اصطلاحات باشه، نه شدن. مثلا این میدونه فلان عارف اسم اصلیش کبرا صغرا نیست، اسم اسبش یلداز پلا نیست، همه چی رو میدونه، ولی آخرش من خب چی شد میگه نمیدونه. یکی حالا من اسم نبرم، مصداقی که تو ذهنمه، یکی از بزرگان که همه میشناسن از عرفا، آزادش هم از بزرگان بود، ما یه وقت تو دفترمون در حوزه نشسته بودیم، ایشون اومد و من خیلی تعجب کردم و اینها، بعد خوش احوال پرسی و اینا، بعد خوش معرفی گفتم من میشناسم، بعد گفت هیچی به درد میخوره، لباسش هم در آورده، پیر مرد عالم عارف استاد، گفت هیچ چی به درد نمیخوره.
گفتم بله چی به درد
من فهمیدم. گفت اومدم ببینم اینجا کتاب و اینا علاقه داری؟ حتی چرت و پرت اینا. گفت یه وانت من شب میفرستم. همه کتاب خونه پدرش و خودش رو هدیه کرد به ما. حتی ما خونه نیوردیم گوش میام چی. گفت تهش هیچی نیست بابا. بعضی وقت ما پول میخوایم نداریم. دیگه همه کتاب خونه شده رفت. بعد دخترش اومد و گفت پدر من اینجا بود. پدر من مریض شد. پریشان شد. افسردگی حاد گرفت. یه نه نماز میخونه نه هیچی به درد نمیخونه هیچی به درد. و مراقب بود اینجوری نشد. اصطلاحاتو خوب بلدن ولی اینکه چه بهره‌ای حالا در رفع حجاب کوش نه در جمع کتب. از جمع کتب نمیشه بعد رفع حجاب. و این مسیح نره اینکه من بدونم کیا در تاریخ نفوذ کردن. خب این که حالا بدونم بابا این موافقین مجاهدین دیگه حفظ شدیم. خب تقی شهرام که رجوی کیه اونو یکی کیه. خب این همه دیدیم به انهای مختلف دیدیم. کشمیری 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 بابا حفظ شدیم دیگه. همین کشمیری 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 و کشمیری ها دارن جریان میدن که تو الان نفهمی نفوذ. اگر ما پدیده نفوذ رو بریم توی زمان دیگه نیاریم تو زمان خودمون با نفوذ 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 ولی هیچ بهره‌ای از نفوذ نمیبریم. دقت کنین ماهیت پدیده ها ثابته. مثل پدیده نفوذ مثل ماهیت مزار امام حسین ثابت. اما نوعشون فرق می‌کنه متنوع میشن. یه مثال بگم الان چند میلیارد نفر ماشین سوار میشن؟ خیلی میلیارد میشن دیگه یا میلیون؟ نه میلیارد چند میلیارد ماشین. از این چند میلیارد چند نفر میدونن ماشین رو اولین بار کی درست کرد اسمش چی بود رنگش چی بود؟ خیلی کم. مثلا خود شما کی میدونه ماشین ها کجا اومد چجوری اومد؟ حالا بعد سوار نمیشن؟ مثلا ربطی داره؟ چرا؟ تو کاری نداریم کی اومد و اینها. من میخوام ماشین سوار شم حالا دستش درد نکنه خدا پدر مثلا ادیسون هم بیامرز. حالا یه تهشیه پدر بیامرزی هم به سازنده ماشین کاری نداره. انسان اینجوریه ها. تو مقدمه هم گفتم میاره تو زمان خودش پدیده رو نمیره. نه هر کس ماشین سوار میشه باید بره اول امتحان بده کی ساخت. شما یاد درساتون دارید میفتین؟ چرا ساخت؟ با کی ساخت؟ تو امتحانم میاد. نفوذ کیا بودن؟ چرا بودن؟ در صدر اسلام کیا بودن؟ مهم این است که الان مقابل نفوذ گرفته بشه وگرنه با غیر این نگاه ما از ماجرای نفوذ تا هست و هست و هست ضربه خواهیم خورد. نفوذ بد و پیدایشش از افعال شیطانه. این شیاطین نفوذ میکنن و استراق سم میکنن. اون سوره هجر آیه 16 17 18 آره حتی 15 هم میشه نه دیگه 16. ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین. ما برجای قرار میدیم تو آسمون که اینا خب زینت دارن قشنگن. و حفظناها من کل شیطان رجیم. اونا را از هر شیطان ترد شده‌ای حفظ میکنیم الا. ببین نفوذ در دستگاه الهی هم هست. الا من است ترق السمع فاتبعه شهاب مبین. الا اونایی که نفوذ میکنن دزدکی گوش میدن دیگه اونو ما با شهاب دنبالشون میکنیم. یعنی میان که ما دنبالشون میکنیم دیگه. چون جن شیطان جنه. جن اختیار داره محدودیت مکانی هم نداره میره میشنوه. الله تعالی هم نمیگه بی خود میشنوه نه میگه دارالاختیاره بیان. البته ما با موشک شهاب سه نگفته شهابو گفته موشک شهاب سه و از این شهاب شهابون ثاقب از این ورش. تو ای آیه دیگه است اینجا شهاب میگه ما اونا رو دنبال میکنیم، شهاب مبین نورم هست، اجنم از نور فراری هن، نار هن. نار از نور بدش میاد، نور شدید نار و الاخر استراق سم که میشه فعل اون ماهیت نفو. برای چی استراق سم میکنن؟ ببخشید برای چی نفوذ میکنن؟ برای اینکه استراق سم کنن. برای چی استراق سم میکنن؟ حالا با اون اهداف پلید خودشون که حالا من اشاره خواهم کرد. این مبدأ نفوذ رو بدونید در کجاست؟ از شیاطینه، یعنی فعلش فعل شیطانیه، که البته تو علوم جدید فلاسفه، ببخشید اهل فلسفه مبدع نفوذ رو توماس هابز میدونن. توماس هابز هم واقعا فیلسوف عجیبیه و واقعا محترمه به لحاظ هوشش و تفلسفش، که هابز یه فیلسوف انگلیسی بود. اینا میگن مبدعشه، ولی نه، قبل از هابز در کلام الهی گفته شده که شیطان نفوذ میکنه، اصلا شیاطین نفوذ میکنن. خیلی باهوش بود و برای عقل و استدلال هم خیلی شأن قائل بود. شاید اولین کسیه که فلسفه رو با سیاست قاطی کرد و گفت اصلا سیاست خوب اونی هستش که فلسفه درش نظر بده. اون راست میگن، اون مدون کرد و نفوذ رو به عنوان بازوی قدرتمند قدرت سیاسی مطرح کرد. یعنی اگر کسی میخواد در سیاست قدرتمند باشه بایستی یک بازوش نفوذ باشه. اتفاقا بچه آخوندم بود، زمینه باباش پدر کلیسا بود و کلیسی هم بود، این برم این یکی از علت موفقیتش بلا تشبیه شبیه امام و ملا صدرا بود. یه عمو تاجری داشت خیلی متمول بود، او بهش میگفت تو بیاندیش بنویس بگو کار نکن من پول میدم به به بقید روش کرد، شد معلمه استاد خصوصی چارلز دوم. چارلز دوم هم از طریق استادش شد پادشاه انگلیس. یه هابز خیلی معروفه تو اهل فلسفه که شن همین آکسفورد که اینقدر بهش مینازن، علت اصلیه، یکی از علت اصلیش این است که توماس هابز آکسفوردی بوده، فوق التحصیل آکسفورد بوده. مثلا میگن اینجا هر کی بیاد یه به شنی میرسه. حالا ببین توماس هابز که اینقدر محترمه، واقعا هم فیلسوف محترمی، آدم بدی نیست، البته و این کاری که بد نیست، ولی حالا استفاده کن. توماس هابز قدرتش بیشتر به خاطر این استش که فلسفه و سیاست رو قاطی کرد، و فلسفه و سیاست رو قاطی کرد، معقول ترین حرفی که زد به لحاظ خودشون این بود که بدون نفوذ قدرت نداری، و جهان رو عوض کرد با این نگرشش. که تو حالا میگم چرا این محترمه، مثلا نفوذ مگه بده؟ از شیطان اومده، چرا محترم؟ حالا اینو عرض میکنم، حالا بگذرم. قرار این که قبل از این که مبدعش هابز و اینها باشن، شیاطین بودن که با وهمشون این کارو کردن. این که گفتم محترم و خوبه به خاطر اینه که چون عقل نفوذ رو قبول داره و ما اسم لطیفمون یعنی همین، یعنی ما هم نفوذ میکنیم، ما اسم لطیف الله تعالی نافذ میشیم، نه برای ظلم، برای مقابله با ظالم. اونی که شیاطین استراق سم کردن برای ظلمه، اون بده. که حالا وقتی میگیم نفوذ معمولا بدش برداشت میشه، و یعنی در فلسفه ما میگیم نفذ شیء من الشیء، داخل شدن شیء به شیء رو میگن نفوذ، داخل شدن نیروی به نیروهای رو میگن نفوذ، داخل شدن موضوعی به موضوع میگن نفوذ. هم خوب داره هم بد. این که گفتم خوبه، جوشن کبیر میخونید یا من نفذ فی کل شیء امره، اسم الله دیگه، ای کسی که امرت نفوذ میکنه تو همه چی. نه شای، حالا این خوبشه، من دارم از اون نفوذ بد صحبت میکنم، که اون نفوذ بد رو در عصر خودمون بفهمیم. این نفوذ برای فهمیدنه، برای شنیدنه، برای دیدنه، درسته؟ همه اینو بگیم فهمیدن. برای فهمیدن یعنی شنیدن و دیدن. یه زمانی این فقط با استراق سمع امکان داشت، یعنی باید اون انسان می اومد نزدیک میشد، داخل میشد، با گوشش گوش میکرد، یا باید میومد با چشمش دید میزد، یعنی به قوای جسمانی، با قوای جسمانی امکان داشت، نه چیز دیگه. یا به زبان ساده تا نمیرفتن نمیفهمیدن، نمیدیدن، نمیشنیدن، با هم میرفت. الان هم هست البته، حالا میگم. بعد گذشت همون جایی که بشر مدام رشد پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، دیگه بشر نمیرفت، گوشو میفرستاد با تکنولوژی، شنود میذاشت، نمیرفت، دیدو میفرستاد، دوربین میذاشت. دقت میکنی؟ که همون قبلی الان هست، هم این هست، بازم بشر رشد کرد. همون جایی که همه پدیده ها رشد میکنن و پیشرفت میکنن، اون هم رشد کرد. ای دیگه چی؟ آقا دیگه از شنود و دوربین های عدسی و اینقدر ریزه که مثلا تو دوگمه است، از اونم بشر اومده جلوتر و الان زمان اوست. برای همین ضربه میخوریم ما. از اون پیشرفته تر چیه؟ نه اون که قدیمی شو. هوش مصنوعی نه، یه نفری با خودشونه نه، همه اینا هست دا. همه اینا هست. جدیده رو بگین شما، اونی که قبلا بوده رو میگین. گوشی دیگه، اونم همون چشم دیگه. نه این همش تکنولوژیه. وقتی هم بحث کردیم دروازه گذشتن از تکنولوژی شروع شده، همه اینا استفاده میکنن، ماهواره، ولی خیلی فراتر از این حرف هست. شما گوشی رو میتونی یه کاری کنی ضربه نخوری، به تکنولوژی داشته باشن، شما هم گفرش رو پیدا میکنی، ماهواره رو میتونی، ولی اینو خیلی باز زحمت بکش. این که خیلی قدیمیه ولی هست. اجنه خیلی قدیمیه از زمان الان. بله بیشترم شد. بله چون به هر حال خود اجنه کافرم خسته شدن دیگه، جنگ میخوان. اونا هم یه حوصله ای دارن. نه دیگه اون خودم قبل بود دیگه، خود که میرفت میسا. ببین اون چیزی که الان بحران بشره، همه چی توش خلاصه میشه، که قدیم به این شکل نبود، بود ولی به این شکل نبود. و اون این است که اول جسم میرفت استراق میکرد، دید میزد، بعد گوشو فرستادن با تکنولوژی، چشمو فرستادن الاخر. بعد الان به یه رشدی رسیدن، نه نفر رو میفرستن صرفا، نه گوش و دید رو میفرستن، برای همین ضربه میخوری. و اون این است که الان دیگه فکر رو نفوذ میدن. شما یه فکر رو تونستی دستگیر کنی، همه چی حل. فکر رو نفوذ میدن، البته با همه پیشرفت ها. یعنی قدیم هم فکر رو نفوذ میدادن ولی نمیشد که بشه. حالا عرض میکنم خب بیام به چیز جدیدتر. بله همه اینا تو فکر، یعنی این تیتر رو دقت کنین دیگه، صرفا افراد رو نفوذ نمیدن، تجهیزات رو نفوذ نمیدن، فکر رو نفوذ میدن. یعنی دیگه به زبان ساده شما به این سادگی ها نمیتونی به کسی بگی نفوذی، چون نیست. نمیتونی دستگیرش کنی چون نیست، ولی داره ضربه میزنه چون فکرش نفوذیه. یعنی نفوذ کردن در فکرش و اون فکرش رو نفوذ میده در فکرت. یه بار دیگه میگم، دیگه شما به همین سادگی باورتون میشه چقدر آمار دستگیری نفوذی اومده پایین؟ آقا هی ضربه میخورن، هی نمیتونن کسی رو بگیرن که حالا بازش میکنن. شما دیگه به این سادگی ها نمیتونی به کسی بگی نفوذی چون نیست. چرا نیست؟ چون تو قانون ما همه کشورها باید برای اینکه او اثبات بشه نفوذی ارتباطش با یه سرویس بیگانه اثبات بشه یا اعتراف کنه، یعنی یا باید خودت اثبات کنی یا اعتراف کنی. این بدبختا رو از زندگی میندازن، یا به خدا من با هیچ سرویسی ارتباط ندارم. آخه بابا سرویس، من سرویس دارم میرم میام مستراح میخوام سرویس. من دیدم اینجوری عمرشو گذاشته واسه انقلاب، میگه بابا هر چی میخوای بگی بگو، این یه دونه رو اعدام هم کنید راحت کنید بریم بابا بکنی آقا بدیم امضا کنم منو بکشی من شهیدم. راست میگه. چرا گرفتنش؟ چون ضربه زده ولی با هیچ سرویسی ارتباط نداره. بابا اینا اون خرسه بود میزد تو سرش مفهر خرگوشم یادتونه، فشار میارن چیزی باشه میزنه بیرون، فشار دیگه روغم میزنه بیرون. تا یه حدی انسان بید. هیچ کس تو تاریخ نداریم تا آخرش اعتراف نکرده باشه جز رزبنده های شیعه، چون کار بدی نکردن اعتراف کنن. اینا هایی میزدنش سواک میگو بگید با کی؟ میگفت با کی؟ امام خمینی. کی اعلامیه رو بهت داد؟ اسمشون نمیدونست. فقط اینا تونستن شهید شنزی و اینا بقیه قشنگ اعترافی. همین چند روز پیش بود یه جاسوسی بود موساد گرفتن، دیدین دیگه پخش کردن همه چی رو گفت. گفت ببین ما موسادیم. فیلمش ببینیم اردن بود، بحرین کجا بود که این کشور، گفت ما موساد اومدیم ببخشید کاری داشتیم. پخ کنی میگه، پخ کنی میگه. با هیچ سرویسی ارتباط ندارن، هرچی هم میگیرن بعد ازشون عذرخواهی میکنن آزادشون میکنن، یعنی ببخشید ما فهمیدیم که شما، ولی ضربه رو زدی. نمیشه گفت به هر کسی تو نفوذی هستی از این به بعد، فقط دیگه میشه گفت این فکر در تو نفوذیه. یه مثال بزنم بعد ادامهش متوجه میشی. یعنی انگار یه کسی میخواد بره یه جای مهمی، دو نوع خرابکاری داریم دیگه، اینایی که اونجا گیت میذارن اینا رو آموزش میبینن، میگن یا تروریسم میاد میگردینش دیگه، همه میگردن حالا جدیدن با دستگاه با دوربین حرارتی، میگن یا تروریسم میاد مثل حرم شاه چراغ، درسته؟ میاد میکشه میزن، یا توی نفوذهای نوین تروریسم نمیاد، ابزار تروریسم با انسانهای خوب میاد تو. بعد او خودش تو گشتن سفید رد میشه، اون ابزار رو برمیداره میزنه، مثل ترور روز ترور ارتش تو اون روزی که رژه میرفتن، سلاح ها قبلا اومده بود. دو تا حالت داره، پس باید ما همه رو بگردیم. آقا یه کسی داره سلاح، مثلا بلا تشبیه یه پدر شهیدی همه میشناسنش، تو جیبش یه شیئی گذاشتن، الان شیئ همه کوچیکه دیگه، یه بمبیه، نه حالا شنوده، یه شنود داره میره دیدار یکی از بزرگان، تو جیبش یه شنوده. اینا هم آموزش دیدن، یه دفعه میفهمن، میگن شما خیلی آدم خوبی هستی ولی اون جیبتو ما خالی میکنی، هر کی میخوای باش، تو خیلی آدم خوبی هستی ها، ولی این شیئه کی بهت داده؟ کدوم شیئه؟ آه اینو یه کسی تبرکی از کربلا آورده. بله همین الان همه اون با هم میریم هوا، درش بیار آروم، که همینجوری هم حزب الله همینجوری ضربه خورد دیگه. آدم های خوبی که جیبشون یه چیزی بود تبرکی، ده مثالی دارم میگم و نه حالا، که این واقعا کشفش خیلی خیلی دیتای اطلاعاتی میخواد. الاخر شما به اون شاید مثال، به اون نفری که خودش آدم خوبیه یه چیز نفوذی داره به احترام که آدم خوبیه میذاری بره، یا شیء او میبری زیر سوال. الان در زمانه هستیم که انسانهای خوب تو فکرشون نفوذ شده، باید فکرشون رو ببرید زیر سوال که میگم چی جوری، ولی خودشون رو نه، دعوا میشه، چون بنده خدا راست میگه آدم خوبیه. بابا این جزء 20 میلیون نفره راست میگه، همه چی همش دنبال دینه. نمیشه دیگه به کسی به همین سوال. حالا اینو دقت کنید، ما اینکه از این فکر نفوذی در یک کسی استفاده کنیم به ایستگاه و منشأش برسیم کار ارگان‌های امنیتی و تخصصیه، مثلا کار ما نیست، من در مورد کار خودمون داریم صحبت میکنیم که باید به هر حال اینو ببینیم از کجا داشت. نه، اون کار تخصصیه که متخصصینش هم کلی مشکل دارن تو این قضیه، چون فکریه دیگه، نمیشه فهمید. اون کار ما نیست، مثلا کار خودمون. اینا رو گفتم برای این کار عموم مردم. ما در مقابله با نفوذ شناخت افکار نفوذیه و کارشون چیه؟ شناخت این کلمه رو دقت کنید، من این کلمه رو مقدس میدونم. ما باید، تو باید افکار نفوذی رو بشناسی، ببری زیر ضربه، ضربه بزنی. یه اصطلاح امنیتی ها میگن ببریم زیر ضربه، نمیتونی قطعش کنی، باید ضربه بزنی. تازه اینجا شما میشید جزو یاوران مظلومین. کی؟ ببری فکر نفوذی رو زیر ضربه. قدرت ضربه زدن رو همه انسان ها دارن، قدرت فتح و پیروزی رو هر کسی نداره، ولی قدرت ضربه زدن رو یه بچه هم داره. باید افکار نفوذی شناسایی بشه، باید افکار نفوذی شناسایی بشه و بره زیر ضربه به هر طریقی شده. عاقل دانا یعنی همین، یعنی به اندازه خودش دشمن رو میبره زیر ضربه. که الان مهمترین سلاح دشمن که در ما نفوذ کرده چیه؟ نوعی از افکاره. دقت کن چی میگم. مهمترین چیزی که از دشمن به این ما نفوذ کرده یه نوعی از افکاره. تو باید اون فکرها ضربه بزنی. جناب شهید امیرکبیر میگفت، چقدر قشنگ گفت، ابتدا فکر کردم که مملکت وزیر دانا میخواد، بعدن گذشت فکر کردم نه، شاه دانا میخواد، رفت مشاور شاه شد، بعد آخرش فهمیدم ملت دانا میخواد. ملت دانا ملتی است که نفوذ رو میبره زیر ضربه. این جمله آخر از خودم بود. میخوام اون دانایی فکر نکنید به مدرکه، اون سر جاش، ولی کدام ملت میتونه از مدرک دکترا و فلانش بهره ببره وقتی مستقل باشه، استقلال داشته باشه؟ این استقلاله با نفوذ از بین میره. باید به اون نفوذ ضربه زد، نفوذو نمیشه جمع کرد. برگردید به اون آیه، الله تعالی این راز رو اونجا گفتن، فرمودن من اونایی که نفوذ میکنن رو چیکار میکنم؟ ضربه میزنم دیگه شهاب. یعنی بابا نمیتونی جمع. من که منم جمع نمیکنم، فکر دیگه ببندیم. این بعد گیت فرودگاه امام خمینی افکار رو میسنجیم، عمل میکنیم، در میاریم، میذاریم کنار، جاش دو ند دو میذاریم، میگیم به ایران ما خوش آمدید. اینا میخوان این کار کنن بعضیاشون، خلن شما ضربه بزن، اون خودش نجات پیدا میکنه. می چقدر اگر به فکر ضربه بزنی. حالا میگم ملت دانا عاقل همونطور که نسبت به نفوذ کماندوهای با تجهیزات دشمن حساسه، نسبت به افکار نفوذی هم حساس، همون نسبت، تازه بیشتر. دوباره دارم میگم، خب وقتی میبینه چی کار میکنه؟ ضربه میزنه. تو این جنگای پارتیزانی، این از این ببر زیر ضربه از جنگ‌های پارتیزانی اومده. مثلا یه گروه موساد میاد تهران یه عملی انجام بدن، وقت مثلا این امنیتی‌ها میگن این گروه ببر زیر ضربه، حتی نمیرن بگیرنشون، چون خیلی احتمال داره که اونا منتظر باشن شما بگیرینشون. یعنی دو نفر رو فدا کنن که شما حداقل 2300 تا کماندوی امنیتی خودتو تو تهران لو بدی، اینا از بالا بگیرن. این دوتا واسه شما 2300 تا دیتا اطلاعاتی رو شناختیم. فهمی چی گفتم؟ چون شما وقتی میخوای کماندوی موساد بگیری، نمیتونی با بچهای محلتون بری بگیری، که یه لشکر رو باید بریزی. اون لحظه آخر خودشو نکشه، این اینجوری نکنه، انتحار نکنه، فلان نکنه. بعد اینا نمیگیرن، معمولا نمیگیرن، میگن چیکار کنیم؟ ببریشون زیر ضربه، از دور بزنید، خورد خورد نخورد فرار میکنن. الاخر خیلی خطرناکه بحث مقابله با نفوذی ها، چون خیلی تله گذاری توش هست. برای همینم هم گفتم فقط شما افکار رو باید زیر ضربه کای نشته باشین. هم آدم ساده لوح جاهل اینجوری یه دفعه یه احساس خطر کنه میگه موسا دیاره تموم شد دیگه، تموم شد. این خاطره بگم، خدا رحمت کنه آقای حاج داوود احمدی نژاد رو، خوبشون از این برادر احمدی نژاد رئیسشون. من گمان میکنم شهید شد، حالا نمیدونم، ما که خبر نداریم، من در برزخ ببینیم. از شهدای جدید بود، شون از امنیتی های قدیمی بود و استادم بود و فرمانده بود و خیلی. شون یه خاطره میگفت، گفت که ما تازه سازمان اطلاعات شکل گرفته بود، همه داغ بودن اینو بگیریم اونو بگیریم، با اون میخواستیم یاد بدیم بابا کار اطلاعاتی اینجوریه، مثلا تو وایستادی یه آدم نفوذی میخواد سر این رزمنده رو ببره، تو باید بگی بده من بده من بده من، بعد که داد بهت یه کم ببری بگی بابا این که اون نیست، اینو آموزش. یه دفعه نباید بگی یا زهرا حمله کنی، تو اطلاعاتی، ای تو بسوزی همینجوری 20 نفر دیگه بعدش میسوزن، تو باید تو تهش بری. حالا و همش اینا گفتیم بعد اول انقلاب بود و همه داغ بودن و اول انقلاب دهه 60 و اینا ها جنگ، میگو ما روی کیس مبادله اسلحه کار میکردیم که اینا میخواستن اسلحه وارد کنن توی بیابونی، ما کی بودیم؟ ما داشت خودش زیرا به خودش بودیم، ما اطلاعات بسیج بودیم، حتی بسیج رسمی بود. نگو سازمان اطلاعات، این قبل از اینه که بره سازمان اطلاعات میگفتش، میگفت من از این اشتباه کردم، سازمان اطلاعات هم داره. حالا میگفت به ما یه خبر آوردن آقا فلان جا فلان ماشین اومده بنزین بزنه، اینجوری شده اونجوری شده، این پشت ماشین اسلحه هست و من بچهای بسیج رو زنگ زدم، همه اومدن گفتم اسلحه چی داریم، گفتن یه کورت داریم یه کلاش، گفتم ور میدارید وصیت نامه رو مینویسین، امروز کربلای ماست عاشورای ماست، میریم حمله میکنیم. میگفت ما هم یا زهرا رفتیم دیدیم، ای رفتیم اینجا ماشین رو پیکان پارک کردیم، از تپه رفتیم و دیدیم ای قشنگ چمدون رو آوردن و اسلحه ها رو نشون دادن. گفت یه دفعه گفتم الله اکبر، ستایی یک کلاش یک کلت یه نفرم که فقط داد میزد، تا 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 دویدیم، گفت دویدیم اینا هم رفتن تیر زدن، یه دفعه دیدیم از اون پشت یه هلیکوپتر بلند شد اومد تیر میزد ما رو نزدن، ما رو نجات داد، بعد خلاصه ما رو هم گرفتن، اونا رو هم گرفتن، سازمان اطلاعات. گفت شما کین؟ الان ما داریم روی این کیس مبادله اسلحه یک سال کار میکنه، شما که این وسطه ما یه نمزن تو سرمون، گفتم بیاد بیاد بعد گفتم حتی حالا علاقه دارید بیاد جزو ما بشید. و این کارو هست، این بعضی وقتا آدم دخالت نکنه خیلی بهتره تا اینکه بگه خب یه عملیات در پیش داریم و معلوم میرم و نه نه نه، اونا که خیلی متخصصه میدونن نهایت یه ضربه میزنن تو بعد به چیزای دیگهش برسن. قرار از حال برگردیم، ما با یک نوعی از افکار مواجهیم که این افکار همان نفوذ است و ما تکلیف رو نسیم به این افکار ضربه بزنیم، هر کی به اندازه خودش. گاهی فقط با یک کلمه باور نمی کنم زدی، میگن اینایی که در حزب الله لبنانن این کارا رو هم میکنن، باور نمیکنم زدی، آه به فکرش در بزن. میگن مثلا این شبکه وی او ای عکس فیلم موشکای رو چون عبور شهاب سنگ از آسمان فلانجا، شهاب موشکای ایرانی رد میشن، بعد نوشته عبور، هیچ کس زیرش من ندیدم نرفت بگه خالی نبن، لایک کردن، یعنی همه با هم خریم. بعد یکی اینو بهتون میگه اون شهاب سنگ بوده، میگه آره بعد این شهاب سنگو دقیق خورده، اونا گفتن 90% شهاب سنگو هم خورده، بعد میخوان چون شهاب سنگ خورده جواب بدن به ما، شهاب سنگ ما انداختیم دیگه، اینجوری چرخوندیم زدی. بسیار آدم خوبیه زدی، فلانی خیلی آدم سید فلان شهید فلان هشته بود، باور نمیکنم، باور نمیکنم. آقا دیدی همه یه موشکاشون خورد تو خاک و اینا؟ من دیدم خورد، دقیق خورد. بعد خودشون گفتن 90%. خودش هم نمیفهمن، تو میفهمی. زدی. ببینید اون نکته داشته باشین، جیبت یه چیز تروریستی است، خودت تروریست نیستی. اینو اگه رعایت نکنید یعنی ضربه نمیتونید بزنید. به فکر باید ضربه بزنید، نه به شخص. باور کنید اگر ضربه زدن نبود، من تو عمرم نه حرف میزدم نه قلم میزدم، مینوشتم. خدا شاهد. یعنی اگر مبنای ضربه زدن نبود، من نه حرف میزدم نه هیچی مینوشتم. ما کیم که مثلا حالا، ولی چه کار کنم که هر بچه‌ای ضربه رو میتونه بزن؟ از هر انسانی ضربه زدن برمیاد. اما اینکه کدام اندیشه ها نفوذی هست به همین سادگی نمیشه شناخت که من حالا بفهمم این اندیشه نفوذیه. یک راه بیشتر نداره من بتونم اندیشه های نفوذی رو بشناسم. یک راه اونم این است که من نفوذی که در اندیشم شده رو شناسایی کنم. وگرنه تبریک عرض میکنم، همه تون الان جز نفوذی های دشمن هستیم. چه نوع اندیشهی در من نفوذ کرده؟ بعد چیکار کنم؟ ضربه بزن. یه شک کن. فلانی چقدر داره؟ به تو چه؟ فلانی چرا نداره؟ به تو چه؟ از فلانیه به تو چرا بگو نفوذ کرده. من یه سلسله نفوذهایی تو اندیشم شده. ببین دارم جواب چه سوالی رو میدم. اینکه چرا من نمیتونم کاری کنم؟ هی از من سوال میکنم، من از این سوال چقدر ناراحت میشم. حتی بعضی وقتا سوالو فهم میکنم، بعضی وقتا از دست پاچگی ناراحت میشم. که تو اون متنم گفتم هیچکس زمان جنگ تو جبهه نمیگفت ما چیکار کنیم، چون شو زندگیشونو میکن. اونم تو تهران میدونستن چیکار کنن. ببین الان جنگ بشه همه باید برن، پرستار نمیخوایم، راننده اتوبوس نمیخوایم، راننده تاکسی نمیخوایم، داروخونه نمیخوایم، نونوان نمیخوایم. زمان جنگ اینجوری بود، همه نما برن که. ولی هر کس نقشش رو پیدا کنه، چرا من نمیتونم کاری کنم؟ حالا یه عده که اصلا کار نمیکنن، اینا که هیچی از در مورد اون مثلا. یه عده میخوان، فکر میکنن کار اینه که بشینیم دور هم وای وای بزنیم تو سر هم. 20 میلیون نفر دارن میزنن تو سرشون. بیش باد انشالله که این ورم اون 2-3 هزار نفر هم بیش بشن. بابا بخواید نگم، حالا برید ضربه بزنید تو عراق. حتما نباید منتظر باشید به سلاح موشکی دست پیدا کنید. بابا دوتایی جمع شید نمیتونید، بیاید ما رو ببرید به ما یه برگهی بدین، ما دوتا بیایم این میاد خرید بزنیمش. آمریکایی که تو اون منطقه زندگی نه، اونجا پادگان میان خرید، میان عکس میگیرن، میان به هر حال ماساژ میشن. ضربه بزنید، نه میترسن. ما انقلاب کردیم با ضربه. نه سلاح داشتیم نه آموزش داشتیم. ببخشید این اصطلاح به کار میبرم، ولی دیگه چاره کرم داشتیم. آقا اینا مونده بودن، اینا چیان؟ اطلاعیه میچسبن در خونه ساواکیا. بعد میگفتن اگه کن ساواکی، اگه نکن انقلابیه. یعنی اگه کند، اگه نکن در خونه، فردا میرفتن باش میبستن، میگفتن بیا تو هم تو جبهه ما. چهار تا جغله. من دایمو گرفته بودن بنده خدا رو، چه بلایی سرش آورده بود. میگه یه سگ داشت تو باغ، گفت تو چیکار کنم؟ در آورده بود عکس شاهو بسته بود توی قاب بدون شیشه، انداخته بود دور سگه، سگه در راه خدا آزاد کرده بود. این سگه میگشت تو شهر، مامورا دنبالش، اینم فرار میکرد. بعد آخه گرفتن. زرنگم بود. چرا این کار میگو؟ بابا من داشتم عکس شاهو درست میکردم، با اینم بازی میکردم، نمیدونم چی شد افتاد گردنشو. اونم میزدنش. بابا نمیگن ساواکی بودن، اسرائیلی بودن. یه کاری میکرد، این یه کاری میکردن از کسی بر نمیاد مگر اینکه اندیشه نفوذی رو در ذهنشون بشناسن. این جهان بعد به میزانی که بفهمن این نوع اندیشش نفوذه ضربه بزنن میریزه یه قدرتی پیدا میکنه. هر اندیشه نفوذی رو ببینه رو ضربه میزنه، بابا نمیترسه. اندیشه ضربه زدن خون نداره، نه ترس. یه حالا خیلی سطح بالا باشه. حالا من چجوری، تا اینجا فهمیدین؟ حالا بریم ادامه. من چجوری اندیشه نفوذی رو تو خودم بشناسم؟ آقا ببینید، من دوباره میگم کش پیدا نکنه، امنیتی ها یه چیز خیلی براشون مهمه، اونم نفوذ تو خودشونه. دیدین تو اون فیلم ماجرای نیمروز، هی میرن خونه های تیمی رو بگیرن، نمیشه، بعد شک میکنن میرن نفوذ، چون اگر نفوذ تو خودشون باشه نمیتونن حتی ضربه بزنن. او ضربه زدن که کاری نداره، نتیجه گرفتن سخته. گاهی ضربه میزنن بعد 10 سال نتیجه بگیرن، ولی یه وقت میرن ضربه بزنن، یعنی اون دشمن رو ببرن زیر ضربه، میرن نیست. اه. فهمیدین ماجرایاتون اومد؟ حالا من هی میرم ببرم دشمن رو زیر ضربه، میرم با من دارم ضربه میزنم، من دارم ضربه میزنم، چون نمیدونم تو اندیشم نفوذ کردم. اینم تا اینجا. بهترین راه این که من اندیشه های نفوذی رو تو خودم بشناسم چیه؟ یه نیروی نفوذی رو تو اداره های امنیتی میخوام پیدا کنن، خیلی هم خوبه اتفاقا، اصطلاحا تطبیق میدن. مثلا با یکی تطبیق میدن، با پروتکل تطبیق میدن. شما حتی حالا الحمدلله مکتب امام قصدش این هست حدود 20 ساله، حالا دیگه فرد مکتب این کلی فردی خودتون وقت بی بهره نمون، تطبیق بدین اندیشه هاتونو با امام، هر کدومش تطبیق نداشت نفوذه، بزنیدش با اندیشه امام. توی نیروی امنیتی نفوذی باشه، اون نفوذی ماموریتش اینه که اینا به نتیجه نرسن. تو اندیشه ای نفوذ شده باشه نمیتونه نتیجه بگیره. به محض اینکه اندیشه های نفوذی در شما از بین رفت، به نفوذی ها میتونید ضربه بزنید. هنیان لک. اون وقت بچشید کسایی که تو هر شغل و پست و مقامی هستن، رزمندن، ضد دشمنن، چه حالاتی دارن، چه کیفی میکنن. این برای ما خیلی مهمتره از رفتن پیدا کردن تجهیزات نفوذی دشمن که متخصصینش هم نمیتونن زود بفهمن، هی پیشرفت میکنه. اون کار سربازهای گمنام و غیوره که کارشون اینه، موفقه. مثلا این جمله رو هم عرض کنم بعد ازم تمام، اگر تیتری رو بخوایم متوجه بشیم در بحث امروز، که بعد از این مراحل، حالا من دارم به افکار نفوذی خودم میپردازم و اینها، و یه تیتری بخوام دستم باشه که در دیگران نویز به من بیاد که این افکار نفوذیه و حواسم رو جمع کنم، مثل این که یه دفعه مثلا شما فلانی دو تابعیتی یکم حواست جمع شد، به هر حال خیلی احتمالش بالاست، یه نویزی بیاد، این تیتری که میخوام بگم که این نویز باشه، اه اه امکان نفوذ داره. چی اون؟ اینه که الان میگم در خودت و در دیگران نفوذی دیگه گفتیم نمیشه به کسی گفت، ولی میشه گفت این فکر نفوذیه. اون این است که هر وقت مواجه شدین تو تطبیقی هم که با امام و آقا و اینا، کسی، خودتون یا کسی دارد مسئله دینی رو، مسئله خوبی رو مطرح میکنه که اولویت نداره، بدون شک اون فکر نفوذه و هر چه ضربه خوردن از این خوردن. یک مسئله خوبی رو مطرح میکنه که اولویت نداره، ولی مسئله خوبه در تو و در دیگری، مثل انتخاباتی که پشت سر گذاشتیم. یه عزیزی واسه من یکی این مطالبو نوشته بود، میگفت این خط آخر گفتین الهی بمیرم برات، ایران من چه روزهایی در پیش داریم. من همون وقت که خوندم قلبم ریخت، ولی از اون بعد داره ماهی یه بار قلبم میریز، چون من نفوذ رو میدیدم، رخ داد، رخ داد، بدون برو برگرد نفوذ رخ داد و خیانت شد. حالا الان تو هم میفهمی چرا؟ کسی مطرح شد که آدم خوبی بود ولی اولویت نداشت. کلن نفوذ کارش اینه، نفوذ اسمش روشه، نفوذ حمله نیست، نفوذ فقط کارش اینه که اولویتی رو مطرح کنه که اولویت اصلی دیده نشه. نه حالا تو این جمله آخر میخوام چند تا نکته بگم. مثلا انسانهای خوبی را به عنوان عالم و عارف و حکیم و حاجی و فلان مطرح کنند که انسان خوب عصر ما امام دیده نشه، این فکر نفوذه. هر کی میخواد باشه، اون فرد نفوذی نیست، اون فکر نفوذه. برگه یک مسئله خوبی رو مطرح کنن که اولویت نداره. یه خاطره بگم بعد جمع کن. مثل حجاب، حجاب خیلی خوبه، روایت داریم، داریم. میدونید مهمترین روایت ها، اینو بهتون گفتم و این نگفتم بگم، مهمترین روایت ها از کیه؟ کی؟ بلند بگین کار دارم. امام صادق علیه السلام. نه دیگه اصلا، امیرالمومنین اصلا، پیغمبر عمرن. بابا اینوری چرا میرین؟ میگم اینوری بیاید. امام بعد امام صادق، امام آفرین، به هیچ وجه. امام عسکری اصلا. مهمترین روایت ها از امام خمینیه. همین همینو ضربه بزنید، این نفوذی که طلبا ما داریم مازه کیاس بودیم، ما خودمونه. اینو الان بزنید ضربه. من زدم ها، من ضربه بهتون زدم دیگه، ولش کنید خودتون. مهمترین کتب روایی چیز آثار امام خمینی. مهمترین روایت ها از کیست؟ از امام خمینی. داشته میشین روایت داریم اگر در منزلی دختری حجابش را، از کیه روایت؟ حضرت صادق علیه السلام. نه چی؟ من با حضرت صادق کاری ندارم. الان امام خمینیه، امام خمینی در مورد حجاب چی گفته؟ خوبه، نمیدونم، از ذهنم نیست. امام اولویت تو روایتاش محدثی نقل کردن، بیچاره محدثی، بیچاره که ببخشید کلمه بدی، مظلوم. کدوم امام همه محدثین شهید میشن؟ کدوم امام؟ بان مظلوم. محدثین که از امام نقل کردن گفتن امام فرموده اوجب واجبات این است، بقیه زیاد گیر نمیداد. الان خاطره ریش و اینا رو گفتم که به امام گفتن میخواییم یه قانون بذاریم هر کی ریشش رو تراشید اداره را ندیم. امام گفت بی خود میکنین. گفت آقا فتوای شماست، گفت بس مقلدین هم. اون شاید مرجعش گفته که اشکال نداره. گفتن مراجع همه، گفت ما همه رو میشناسین. گفت حالا شاید یه مرجعی با شما نشناسین. آی این کجا بیدمش؟ اینجا بیدمش. هر گفت شما بی خود میکن. گفتن میخواییم کروات ها رو قیچی کنیم. گفت باید خسارت بدیم، تصرف به مال غیر کردیم. پارچه رو چه قیچی میکنیم؟ چی کار داریم؟ شما مسلمون نیست؟ ببین چقدر برکت داره. یک نفر بعد معصومین در طول تاریخ شیعه تونسته اینو حاکمیت کنه. انسان همه چیز در عرض هم نیست، در طول همه. اولویت مهمه، اولویت مهمه. اون تیتری که گفتم هر جا خواستین بفهمید بوی نفوذ میاد، ببینید کسانی برخلاف ولی و آقای اون عصر دارن از خودشون چی رو مطرح میکنن؟ اولویت رو. هر کی میخواد فکرش نفوذیه، اون از جیبش در بیاری ضربه بزنی. نه تخریب، ضربه است. اون فکر رو تخریب کنید، اشکال اون فکر. اون بهش به اون دیگه تخریب نمیگن، چون تخریب کلیه. اون فکر رو میشه ضربه زد. فکر رو ضربه زد. یعنی یک حرفی الان میگن حجاب آره خوبه، کی روایت گفته ماست؟ خیلی خوبه، ضربه رو گفتم. امام خمینی روایت داریم نماده حجاب؟ آقا امام خمینی؟ کدوم امام بود سوار هواپیما شد؟ امام خمینی. روحت شاد که شاده، روحت دعاگوی ما که دعاگوی ما، سید حسن نصرالله. اینو تو جهان نشون داد، شاگرداشم اینجوری تربیت کرد. معروفه این قضیه رو شما شنیدین، ولی من از نزدیک دیدم و واقعا همه یک دور نیاز حزب الله لبنان رو برم ببینن، نمیشه البته. من قشنگ یادمه من پرسیدم از این رزمنده های آقا شما چقدر دوست دارین زبان، چقدر دوست دارین بتونین تو کشور، باورتون میشه اونا آرزوشون اینه بتونن فارسی صحبت کنن؟ دنیاشون ایرانه، عقباشون ایرانه، عشقشون ایرانه. کی کرد ستسن؟ خیلی سال قبل 88 اینا بود، من وقت صحبت میکردم با یکیشون میگفتم که نگاهتون به آقا چیه؟ میگفتم نگاهتون به فرماندهتون چون سید حسن برای ما اسطوره بود، اسطوره هست، اسطوره خواهد بود و واقعا این داغ داغ عظیمیه، بی نظیره. نفر دوم شیعه رو زدن بدون تردید، نه سردار رو، نه دانشمند رو، نفر دوم شیعه رو زدن. من بهش میگفتم نگاهتون به سید حسن چی؟ خب ما خیلی دوست داشتیم سید حسن و واقعا با سمون اسطوره‌ای بود. میگفت اگر سید حسن بگه سر زن و بچه تو ببر بیار، ما فکر نمیکنیم، میبریم میاریم. یکم سندش از من بیشتر بود و جدی هم میگفت، این معروفه، این شعار حزب الله. بعد میگفتیم خب حالا نظرتون در مورد آقا چیه؟ میگفتن اگر آقا بگه سر سید حسن رو ببرید، لحظه ای تردید نمی کنیم، میبریم میاریم. الله اکبر. که این خاطره رو گفتم فرمانده شون یکی از دوستان میگفت که ایشونم با اونا صحبت میکرد، میگفت ما یه کار مهم کردیم، همه علما رو از اولویت انداختیم در حزب الله، امام و اولویتشون نشون دادیم و این شد حزب الله شکل گرفت. آقا به عکس و قربونت برم و اینا نی که، آقا اولویت اندیشت، اگه اولویت اندیشه است، اندیشته یعنی اولویت های اندیشه ای تو کی تعیین میکنه؟ آقا سیگنال و نویز نفوذ با عدم تطبیق اولویت ها با ولی عصره و مطرح کردن مسائل خوبی که اولویت نداره، این راز مکتب امامه. قهرمانش سید حسن نصرالله، قهرمانش حزب الله ایران، حزب الله لبنان، هر کسی میتونه باشه، که چطور اینها ریشه افکار نفوذی رو میسوزونن، بعد به افکار نفوذی میتونن ضربه بزنن. خب دیگه این ناگفته مشخصه دیگه که علم خیلی نقشش مهمه. یعنی من بخوام اولویت ها رو بفهمم باید تعلیم ببینم، وگرنه نمیتونم. خدا روح مطهر ایشون رو امشب مهمان ما کنه، دعاگوی ما کنه، شهدای همراهشون، و انشالله موانع برطرف بشه، تشییع با شکوهی برگزار بشه، تدفین با شکوهی برگزار بشه، که مظلومیت همینه، اینقدر در صدر مظلومیتن هنوز نمیشود ایشون رو تشییع کرد، هنوز نمیشود جسمش رو در اختیار شیعیان و مردم و محبانش بود. این چیزایی که نشون میدن همش ساختگیه، مثلا طواف نجف و اینا همش عرب نمادین داره، میگن اینها میخونید باور نکنید، اینا تابوت نمادینه، وگرنه دشمن به قدری کینه داره، به قول خودشون انقدر کینه داشتیم 85 تن بمب زدیم، دیگه حالا که میخوایم بزنیم بزنیم، وقت جسمش هم میترسه. خدا موانع رو برطرف کنه، خدا به حق این شهدا به آقامون سلامتی و قوت عنایت بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.